من درس میفهمیدن این صبح از خواب پا شدم دیدم ای وای آدم 80 ساله خدا رحمت یا الله سبحان الله من گفتم مزاجش خود یادم اومد خدمت آقا گفتم 20 سال 30 سال بعد یادم 80 سال خودشو میفهمدم من 9 سالم بود محتلم شدم حاجی آقای کاظم خیلی خیلی حرفا من 9 سالم بود محتلم شدم 40 سالگی هم داماد شده بودم تا 40 سالگی مشغول درس و کار میگفتم خودشو میفهمدم میمدن این ریش من رو میگرفتن سید چرا داماد نمیشی؟ میگفتن که من میگفتم صبر کردم نظرم بکنم بعد 40 سالگی یا الله سبحکم الله بخیر بعد 40 سالگی داماد شده بودم 80 سالگی هم که این گفتم برای ما درس میدادن دارم نه هر روز غالبا میگفتن امروز صبح چی ناشته شدم چطور بیدار شدم این چند لحظه یه روزش بود که یادم فرمودن که ای وای بعد من 80 ساله سبحکم الله بخیر منظور میشه این از چیزاییست که برای افراد با اون چیزایی که خودش داره مبادی حصول اطمینان فردی یه چیزیه که کاملا قابل اجتماع و افتراق از امارات شرعیه که از اونا اگر اماره هست برای وجه اگر نه میتونه جدا بشه از هم دیگه بسم الله الرحمن الرحیم و الا ما ذکرنا یظهر ان توهم عدم الرجوع الى العرف المصادیق و انه انما العرف مرجع في المفاهیم لا يخفى ما في تطبيقه على المقام که آجی آقا اصل حرف را اینجور برمیاد بدنم کناس سریم میپذیرم که عرف در مصادیق مرجع نیست و در مفاهیم هست اینا ظاهره عبارت اینجوریه دیروز هم بحثی شد راجع به همون
ظاهره عبارت بعدی شد
بله
این که خلاف شد
نه تطبیق سریع همه کنه لا یخفا
بعدش بعد ولی همون
توهم
کنه ظاهره این تیکه که اینه که قبول نداره
آه بله یعنی لا یخفا رو نبینیم شما منظور اینه که لا یخفا نبینیم نمون بل الاخذ این که میفهم عبارت بعدیش یعنی بعد از لا یخفا یا بعد از بل الاخذ
بل الاخذ
بله تو بل الاخذ که خوبه میفهمان یجوز و اون یکی که الممنوع اونا میفهمید که خیلی دلتش روشنه در خود لا یخفا چرا ولو اول میگن توهم اما میفهمان لا یخفا مافی تطبیقی علی المقام نمیگن خودش مطلب غلطی
مافی تطبیقی
بله دیگه یعنی بعد از لا یخفا سری هم میگه اشکال در چیه؟ در اینه که این مطلب رو بیم در مانع نفی بیاده کنیم غلطه چرا؟ چون مانع نفی مال مصداق نیست ما در اسماء معاملات مراجعه میکنیم به تبادر عرف تبادر مفاهیم مصداقه جواب اینجوری میدن اول ولی اذا میگن تطبیق را که میارن معلوم میشه که اصل حرف را یبا ندارن که بپذیرن میگن اون حرف حرف درسته
نه درسته
بله
تو ابتداش که نگاه میکنی ظاهرش اینه که میخوان
اینا اصلش رو بگن توهم
بله توهم و صدا فلان لا یخفا ما فی تطبیقه اول فرمودن توهم نه فرمودن توهم ما فی تطبیقه
اگه میگفتن که چه میبود از اول خود اشکالا گفته بودن اول توهم ها گفتن چون در فکر تطبیق نبوده بعد ما فی تطبیقی الان مقام را بهش اضافه
خودش رو با عنوان توهم دارم بیان میکنه اصل این که در مصادیق مرجع نباشد
بله
اما توهم
ببینید این توهم حتما زمیمش یا قید مقامی هستم یعنی توهم و عدم رجوع الالعور فی المقام دوم بگمی
علا علا ما یه زمیمه هایی میخواد بعدش رو ببینید اگر از ظهور اولی خود عبارت دیگهشون اینم چیز دارن اشکال دارن.
علاما ذکرنا شو نبینیم مثلا و علاما ذکرنا یظهر ان توهم، پس یعنی ما ذکرنا یظهر قرینه قید توهم، یعنی توهم در مقام، نه اینکه ایشون فهم کلا توهم و عدم رجوع الی عرف المصادیق چیه، این توهم است. ولی زمان بعدم میبینه قبول میکنه، از همین قبولش هم معلوم میشه که علاما ذکرنا یظهر یعنی ان توهم در مقام، که عدم الرجوع الى العرف المصادق مال مقامه و عدم رجوع حقه و فقط عرف مرجع در مفاهیم که ربطی به ما نداره، این توهم ولی زمان میتونه تطبیق بده. خلاصه لا یخفا ما فی تطبیقه على المقام فانه لا یخلو عن الخلط. خلط چی؟ در این که اسماء معاملات وضع شده و ما هم شک داریم میخوام به اطلاق تمسک کنیم، در مصداق شک داریم و در معنا. فهمان در اینجا ما میگیم کلام مولا ملقا به عرف است، یعنی چی؟ یعنی متفاهم عرف، تبادرات عرف، نه این که این مصداق را عرف به میدونه نمیدونه. ما اصلا به عرف نمیخوام مراجعه کنیم در تمسک به اطلاق مولا و برای احراز صدق در کلام مطلق مولا، برای احراز صدق تمسک کنیم به فرد و بگیم عرف میگه این فرد بی است، پس نه، ما میخوام بگیم عرف میگه مفهوم بی چیه و مفهوم بی اینجا صادقه، یعنی نه اینکه این فرد فرد بی هست یا نیست، خیلی تفاوته. یعنی که مفهوم بی چیه و مفهوم بی قهرن اینجا صادقه با اینکه این فرد فرد بی هست یا نیست. توضیحش هم میفرمایم خلط از کجاست؟ لأن الرجوع هنا فی تسمیت العرفیه. تسمیه مال چیه؟ مال مفاهیم معانی، نه مال شک در مصداق. وقتی هم ما مسما را دست آوردیم معنای عرفی دستمون آمده، پس احراز صدق مطلقا به همین دست آوردن معنای کلیه، نه به این که من شک دارم که این فرد هست نیست، میرم در خونه عرف میگم تو این فرد رو چی میدونی؟ مصداق کلی. حالا راجع به مصداق بحثی الان بعد عرض میکنم اینجا چجور مصداق میشه. من طریق توادر و غیره و ان الموضوع له هو الاثر او السبب او الصحیح، یعنی وقتی به توادر عرف مراجعه میکنیم میخوام این موضوع له اسم عبادی معاملی بی آیا هو الاثر که میشه چه مسبب او السبب الاعم که سبب اعم صحیح و فاسد یا سبب صحیح که خصوصی بود. حالا بل العقص، بل العقص مطلب خیلی خوبیه، نکته جدیدیه میفرمان به عنوان بل ترقی که این سبب شده اون حرف اون آقا به اینکه آجی آقای نکته را اضافه برم جلو. حالا قبل از اینکه میشون چی میخوام بفرمان، قبل از ورودم دو سه تا نکته، یکی همینی که شما فرمودید که آیا وقتی اینجا در ما نحن فی اساس ما میریم مراجعه کنیم که این بیع است یا نیست، احراز صدق عرفی میکنیم برای چیزی میگیم بیعه، اینجا شبه موضوعی است، شک در مصداقه که ما به عرف مراجعه نمی کنیم، یا شک در یک صنفه جزئی اضافیه. غالب مواردی که میگن که ما به عرف مراجعه نمی کنیم اگر منظور موضوع خاص خارجیه درسته، اما اگر منظور یک صنف خاصی از موضوعه، چرا به عرف مراجعه نشه در اونجا؟ این اصل حرفان. به عبارت دیگه عدم الرجوع الی العرف المصادیق، مصداق یعنی موجود خارجی میگیدش مصداق، یعنی مصداق معنی جزء اضافی. میگن یه مصداق برای انسان بگید میگید مرد، مصداق دیگه بگو میگید زن. خب مانعی نداره اینجا مصداق که محل صدق مفهوم، بعدم خود مردم دوباره چیه؟ جزء اضافیه، کلی اخسته از کلی دیگه است. بعد میگه خب مصداقش اینه، یه مصداق برای انسان بگو شاعر کاتب، شاعر و کاتب کلی هم که حتی زید به معنی مسما به زید، زید خاصی رو در نظر نگرفتی، اون باز خودش جزء اضافی است. خب این باید اول معلوم بشه که شما که گفتید عرف مرجع نیست در مصادیق، منظور از مصداق چیه؟ حتی جزی اضافی یا نه فقط جزی حقیقی منظور. ولی زمان اون بحثایی هم که دیروز عرض شد، آقام زحمت کشیدن دیروز بعد از دو تا کتاب دارم اندازه کم الله خیرا دو تا کتاب دادم، من اینا نگاه کردم اندازه که دیشب. خب یه کتابش هم که با چند تا از اساتید سوالاتی کردن راجع به همین بحث موضوع در فقه، اونم کتاب خوبیه به خاطر اینکه نظرات مختلف صحبت‌های هم رو جمع کردن. اسمش چی بود؟ موضوع شناسی. که ببینیم در عرف میگن مثلا تعیین موضوع شأن فقهی هست نیست، موضوعات فقه چند جوره، کل کتاب راجع به اینه، چند تا مناظره و مصاحبه اونا شده با اساتید و مطالب جورو با جورو خوبی داره. حالا ای حال اصل خود این بحث موضوع بحث خیلی پرفایده ایه، یعنی اون کتابی که رفتن با چند تا اساتید بگن کار خوبی کردن، این آراء مختلف از تجربیات اساتیدی که یه عمر درس دادن. شما برید خلاصه هر کدوم یه نکته، هر کدوم یه نکته محضرشون استفاده بشه، بعد اینا جمع بریم بشه برای مراحل بعدش. این از این جهت خوبه که موضوع در عرف و فقه و سایر موارد چه انواعی داره، چه خصوصیاتی داره، چطور باید باش برخورد بکنه فقیه متشرع و امثال اینا. علی ای حال اینی که علی عرض میکنم مهمه، موضوع چند جور به کار میره. یکی موضوع به من شخص جزئی خارجی، این لیوان من نمیدونم چیه، اینجا میگم شبهه موضوعیه، اما گاهی اصلا موضوع به معنای شخص نیست، من میشه به کلی فلان جان نوری که تو دریاست نمیدونیم خرچنگ هست یا نیست، یه نفشو به موضوعی هست، اما نه موضوعی به معنای کنی این ای شخص من شک دارم، شبهت نشأت من امر خارجی، یعنی که مربوطه به من مکنی اصلا منظور نیست، این مربوطه به طبیعت شیئی که باید به متخصص مراجعه کنه. مثلا دو تا شاهد عادل بیان بگن که خرچنگ هست فایده نداره، شاهد عادل کجا شهادت میدن؟ یه چیزی دیده باشن، شنیده باشن، نه اینکه از خبرویتشون بخوام نظر خبروی بدن، اینجا جای اون نیست. منظور هر کدوم از موضوعات جزئی خارجی، جزئی اضافی، موضوعات مختلف مستنبت شرعی عرفی عرض کنم که و همچنین موضوع به معنای مکلف، نه همه اصطلاحاتش فرق میکنه، موضوع من مکلف، موضوع من موضوع قضیه بازم در فقه به کار میره، موضوع به معنای متعلق حکم کاملا اینا کاربرد داره دارم. یعنی یه جایی میبینید کلمه موضوع گفته اصلا به هیچ کدوم از معانی، فقط منظور متعلق حکم، میگم موضوع وجوب در وجوب صلات چه میگن صلات استراحت، میگم موضوع سلام یا الله خیلی وقتی میگن بله
متعلق
خود متعلق میگن که الصلاتو واجبتون، الان اینجا میگن موضوع چیه؟ یعنی قرض گرفته از منطق الصلاتو واجبتون، اینجا موضوع چیه؟ نماز دیگه، در میگه الصلاتو واجبتون.
آخه ما تو الصلاتو واجبتون تو ذهنمون هست که وجوب حکم و اقامه متعلق
حکم و اصطلاح متأخر از مسلمان نایم الناس که شما میگید تو اون اصطلاحی که شما میگید موضوع میشه خود مکلف، یا به عبارت دقیق تر مجموعه چیزهایی که حکم بر او متفرده که وقتی اومد حکم میشه بالفعل، این میشه موضوع. خود عملی که بعد از بالفعل شدن حکم وجوبات انجام بشه اونم میگه متعلق حکم دیگه، موضوع نیست. متعلق المتعلق اونیست که این عمل رو پیاده میشه، اکرام عالم میشه، این اصطلاح خاص خودشه. اینجا تو این فضا موضوع یعنی دیگه نماز ممکنه موضوع باشه، اما در فضاهای دیگری چرا میگن صلات موضوعه؟ موضوع به من چی؟ یعنی از صلات واجبتون، زیاد کاربردهای مختلف داره کلمه موضوع.
راشد فرمودی که توی این مثال دوم همون موضوع یا شخصی خارجیه یا کلی، بعد از کلی مثال زدید مثلا فلان موجود در دریا خرچنگ هست یا نیست.
من خیلی چیزایی داریم که
همین موضوع کلی و مثال این زدید فلان موجود،
مثلا سوالات تو این زمینه خیلی زیاد، مثلا
بی هست یا نیست.
بله معاتات بی هست یا نیست، یعنی بعضی شبهای موضوعی است که سلام علیکم سبح کن الله منه، یه خودر خیلی نزدیک تره به شبه حکمی هستم. این شبه مثلا الان سوال کنن معاتات بی هست یعنی شبه حکمی هست موضوعیه. صفحه
دوم شما شبیه هم این نوع خرچنگ، خرچنگ این نوع استن خرچنگ خرچنگ استن پیازو
هست مثلا
همین
بحثی کنم
ماهی
اوزنبا رو میکنم،
ماهی
اوزنبا
فلسطاری
هنه چی برمیشه؟ بله حالا فلسطاری یا نه که باید برم ببینن داره یا نداره، یک کمی باز فرق میکنه با این فرض. مثلا خود مثلا ببینید اومده بودن سوال کرده بودن هستم توی خرگوشیست، گفتن شاید طرف مازندران نادیده شده بود. خرگوشیه که به جای اینکه چنگال داشته باشه سم داره، سومه مثل آهو مثلا. حالا خرگوشی که سوم داره این حلاله یا نیست؟ آجی آقا که سوال کردن فهمده حرومه، هر جور میخوا باشه که خرگوشیش میگه حرامه. ولی خب اصل این بود که خرگوش های معمولی مثل چنگال داره مثل گرگا و اینا، اما این چنگال نداره سوم داره مثل آهو. خب حالا شبیه مثلا همون خود آهوی گوزن چیزی باشه با این سومش، شاید ظلف یکی از چیزهایی بود که همون سمدار بودن، سم شکافدار و سم بسته، اینا حلالن. حالا اونی که بسته است مکروهه مثل الاغ، اینا اونی که شکافدار سمش مکروه هم نیست. آیا الان این خرگوش سم داره؟ از یه طرف خرگوشه از یه طرف سم داره، این علامت علیت توشه. اینجور ببینید فرق میکنه با اون که ببینیم اصلا ببینیم فلس داره یا نداره، اون میره ببینیم فلس داره نداره با هرچ. اما این از خودش الان هیچیش مجهول برای ما نیست، اندراجش تحت این که کدوم اون عناوین محرم از خود این اینجوری مشکوک میشه. حالا آیه ها لذا حالا این بحث و این اهمیتش این خصوصیاتش هم هرچی که شما مطالعه بکنید فرمایشی داشته باشید ما افاده کنید ما محضر دون استفاده میکنید.
اگر هم ظاهرا داشتاشم کل ما لبو دخلان فی فعلیت الحکم،
بله موضوع است همونی بود که الان عرض کردم. ببینید اینجا دیگه نمیشه بگن نماز موضوعه، در اینجا نمیشه بگن که در مثلا در اینجا اون چه عرض کنم شیء خارجی را که موضوع میگفتیم اینجا دیگه موضوع نیست، شبهه موضوعیه که میگن نه این فرمایش شما، یعنی شبهتون که برای کل چیزی که دخالت داره، اصلا این منظور اینی موضوع یعنی امرون خارجی، شبهتون نشد این امرون خارجی.
بحث شبه موضوعی در تمام این معانی موضوعی که فرمودی وارد میشه، ظاهر جوی اصول بوده بخشی از اینا بحث شبه موضوعی وارد میشه، نمیشه شک که در هر کنون از این موارد رو بگیم شبه موضوعی با بله. احکام خاصه
یعنی شبه موضوعی و حکمی تقسیم بندی داره با چند تا تعریف، ولی ما تعریفش ارائه میدن ما محضر علما شنیدیم. اما گاهی میشه که امر مشکل میشه نزد بزرگان علما اختلاف میکنن که شبه موضوعی هست یا حکمیه. چرا؟ به خاطر اینکه شاید اون تعریف ها از شبه موضوع معادل نباشن، ولی احتمال داره که ما شبهاتی داشته باشیم یه طیفی تشکیل بدن که دقیقا با اون تعریف ها سالس داشته باشن، نمون درجه تحت اینن نه اون موارد ابهام براش پیش میاد. اگر درست یادم بیاد مثلا یکی شبه موضوعی میفرمودن که هر شبهی که باید برید از شارع بپرسید شبه حکمی، هر شبهی که از شارع نمیپرسید میره از خبره میپرسید شبه موضوعی است. درست این مثلا یه جور تعریف از تعریف به رأسی بود. یا نه شبه حتی نشأت من امر موضوعیه، هر شبهی که منشأش امر خارجیه میشه شبه موضوعیه، هر شبهی که منشأش مراد شارع عدم کشف انشاء شارع میشه شبهه حکمی. اینا و مواردی که سوالاتی که پیش میاد، آیا سالس داره یا نه؟ همین انجام الان سالس داره یا نداره؟ شبهه‌ای که ناشی از امر خارجه، شبهه‌ای که کشتن مرادش آره. سالس نداریم، منظور از امر خارجی چیه؟ امر خارج یعنی امر موجود جزئی حقیقی، یا امر خارجی یعنی ولو امور کلیه خارجیه، تبای کلیه خارجیه که اینا باعث شکن و هنوز برای ما واضح نیستن. نه اینکه من مکلف در یک لیوان آب تو خارج شک کردم، در یک امر کلی من شک دارم. شد مثلا تو رؤیت هلال، آیا هلال در اون شرایط اینجوری قرار میگیره یا نه؟ این شبه شرعیست یا موضوعی؟ الان در یا مثلا در آفاق دیگه هلال دیدن در اسپانیا، برای ما هم الان هلال حلول کرده، شهر حلول کرده یا نه؟ شبه حکمیست یا موضوعی؟ یعنی باید بریم از شارع بپرسیم یا نه؟ خود عرف باید معلوم باشه که اگه اونجا هم هلال شد و الان متداول چیه، ما اینا شبه حکمیه میدونیم، میگیم باید بریم از شارع بپرسیم. بعضی ادله هست که انه میشه از استظهار کرد که نه، رؤیت هلال و خصوصیاتی که شارع فرموده عرفیست. شواهد خیلی خوبی تو روایت هستند، تو بسالی که مراجعه کنید. منظور مواردی هست اینجوری سنگین میشه بحثش که دقیقا این شبه موضوعی است یا حکمیه. الان ما باید بریم متخصص هیئت و فلان اینا را بپرسیم، یا باید بریم در خونه شارع اعتبار شارع را ببینیم؟ ایده میگن نه، وقتی شارع فهمده سمل رؤیه تمام شد، تلسکوپ هم دیده دیده باشه، فهمده رؤیت و رؤیت همین رؤیت ظاهر، ما بریم در خونه شارع. مقصودی دیگه نداریم، چی کار داریم به خبره مراجعه کنیم که ببینیم هلال هستیم و امثال اینا. منظورم خیلی مواردیست که این تقسیم سنائی شبه حکمی و موضوعیه خودش یه رساله هایی نوشته براش بشه. نمیدونم الان خیلی پایان نام زیاد نمیسن برای این چیزی نوشته شده یا نه، تحقیق در امر شبه حکمی و موضوعیه، این که چیه، تعریف هاش چیه، مواردش چیه و آیا سالسی داره یا نداره. خب این مال این بخش. اما حالا بل الاخذ که آجا میفرما خیلی نکته خوبیه. این بل الاخذ یک گام مهمی آجا آبر میدن. میفرمان شما میگید که عرف مرجع نیست در مصادیق. بعد میگید عرف، ما میگیم اینجا که کلام سر تبادرات در مفاهیم عرف مرجع است. بعد میفرما آخر ما مشکلمون در معاملات که میگیم وضع شده برای عام یا سری چیه؟ تمسک به اطلاق کلام مولا. وقتی ما میخوام تمسک به اطلاق بکنیم میگیم که صدق مطلق باید محرز باشه. کلام مولا که مطلق است در معاملات ناظر است به عرف. سوال اینه، کلام مولا که ناظر است به عرف، ناظر است به مسمای عرف؟ یعنی عرف به نزد او مسما به عرف چیه؟ آیا اینه برای تمسک اطلاق ناظر به اونه؟ یا اساسا اطلاق کلام مولا ناظر به عمل کرده عرفه، نه به معنا مصداقان که شک کنیم این بی هست یا نیست، شک بکنیم نکنیم، مسما باشه مجاز باشه، اصلا هر جور بخواه باشه. شارع میبینه در خارج عرف یه عمل کردی دارن، اطلاق کلام مولا ناظر است به این عمل کرد، امضای این عمل کرده. شما میگید که شک دارم قید اضافه از ناحیه شارع هست یا نیست، تمسک میکنیم به اطلاق. اطلاق مطلقش چیه؟ میگم مطلقش همین عمل کرده شون، چون ناظر داره امضا میکنه این را. وقتی یک مطلقی در مقام امضای عمل خارجیه، خب عمل امضا شد، قید اضافه نزد شارع هست یا نیست نفرمید، این تمسک است به اطلاق. درست؟ خب حالا مسمای به بی این عمل کرد مجازن بیعه؟ حقیقتن بیعه؟ کار نداریم، میخواد واقعا مسمام خودش باشه، میخواد واقعا مسمام خودش نباشه. این بلل اخذی که ایشون فرمودن یه گام این چنینیه که اساسا تمسک به اطلاق را از محدوده وضع و وضع للعام للاثر اصلا از وضع در بردن. حالا میبینید نصف صفحه مطالبه نکات خوبی را تذکر دارن. بل الاخذ بالاطلاق من طریق عمل العرف ليس رجوعا في تعيين المفهوم من طريق العرف الذي يجوز ولا رجوعا في تعيين المصداق من طريق العرف الممنوع. اون دو تا راههای قبلی هر دو رو نفی میکنن. میفهم ما اخذ به اطلاق در کلام شارع از طریق عمل عرف، از اینکه میبینیم عرف کاری میکنه، این اخذ به اطلاق از طریق عمل دو چیز نیست. ليس رجوعا في تعيين المفهوم، نمیخوام بگیم که عرف از به چی میفهمه، هر چی میخواد بفهمه، یعنی مسمى اینجا اولمون، هر چی میخواد تسمیه کنه، کاری به اطلاق مولا نداره. ما ندونیم هم تمسک به اطلاق میکنه. سلام جان بسم الله بخیر. همچنین اخذ به اطلاق من طریق ليس رجوعا في تعيين المصداق من طريق العرف كالممنوع. ببینید اینجا میپذیرن که ما برای تعیین مصداق رجوع به عرف نمی کنم. مثال هایی که دیرو عرض کردم برای سائی که مسامحه بکنن، نه، شما اگه میخواد زکات فطره بدید باید دقیقا سکری باشه، اگه یه ذرم کمتر باشه ادای فطره نکردید گردن دونه. کر اگه یه مشت آبم ازش بردارید دقیقا کر باشه، یه مشت آبم برده از کر افتاد، نمیشه بگن عرف مسامحه میکنه. لذا فعل ممنوع ما در مصادیق مفهوم اصلی رو از عرف میگیریم، اما اگه عرف در تطبیق این مفهوم بر مصداق مسامحه بکنه، اون مسامحه برای ما مجاز نیست، شرعا نمیتونیم در تعیین در مصداق رو مراجعه بکنیم. خب اخذ به اطلاق نه رجوع در تعیین مفهومه که یجوز، نه رجوع در تعیین مصداقه که ممنوع است و لا یجوز. خب پس چیه؟ بل حیث ان طریقه العرف مستقره علی المعاملات. کلمه طریقه با مسمى یاد ببینید فرق میکنه. راه و طریقه خارجی عرف مستقر است برای معاملاتی، التي هي مسميات عندهم للاسماء المعهوده. اینا مسمان، این کارهای خارجیشون مسمس برای چه؟ برای اسماء. خب چه بسا در اصل مسمای نزد خود عرف شرطی دخیل نیست، میگه که این معامله به این است که ملک دا بفروشی، قبل از نهار بفروشی یا بعد از نهار، میگه برو سراغ مثل اسماء ادویه. اینا شوخی کردم برای در اسماء ادویه چی فرمودید؟ میگه این دوا اسمش این است، میگه این دوا اسم است برای دوایی که قبل از ظهر بخورن یا بعد از ظهر. فهمی خارج از مسمى است، مال شرط تاثیر، مال بیرون، کار نداره به مسمى. و همینجور میفهمن در عرف هم ممکن. عرف میگه از باب طبیعت البیع انتقال ملکیت بیه، اما خود عرف محض این مسمى را بی شرط بی نمیدونه تو عمل خارجیش، یعنی در عمل کرده خارجیش به عرف خودش ملتزم است به یک شروط. پس این شرط نفوذ بی است نزد عرف، اما با جز مسمى نزد خود عرف نیست. شما بگید اطلاق شارع چون ناظر است به مسمای بی پس این شرط ها نمیخواد، نه، عرف خودشون در مسمای عرف اینا داخل نمیدونن، اما در نفوذ خارجی به میدونن. اطلاق شارع این قید داره، یعنی باید شما این قیدی را که عرف میدونن باید بیارید. چرا؟ چون مسبه اطلاق، اونی که اطلاق ناظره به اون کار خارجی عرفه، نه مسمای به بی. اینا نکات خیلی ظریفیه که دارن جدا میکنن بین مسبه اطلاق با مسما. تو مسما خیلی چیزا میتونه داخل نباشه، اما نزد طریقه عرف دخیل باشه. میفرما اطلاق کلام مولا تمام این دخیل را میاره، بلا جز مسمى نیست. میفرما که بل حیث ان طریقه العرف مستقره علل معاملات التي هي مسميات عندهم للاسماء المعهوده و مستقره على اعتبار السبب في عده من الاسباب. در خیلی جا سببی را عرف چی میدونه؟ معتبر میدونه. خب تسمیه برای چیه؟ برای همین عمل کرده. میفرما مهم نیست. ببینید کانت تسمیه لعیشه، تسمیه برای همین میخواه باشه یه چیز دیگه باشه، این عمل کرده عرف بعضی یا جزء مسمى باشه یا نباشه مهم نی، اونی که اطلاق کنم ناظر به عمل کرده. و قد قرر الشارع بعض المعاملات العرفیه، این علامت سوال اینجا جا نداره، من اونجایی که این شده دیگه همینطور. خب فعلمه ان موضوع تقریره، اونی که موضوع تقریر شارع بوده و مثلا به اطلاق و به اطلاق کلام مولا عکس میکنیم، هو عملهم المغایر لتسمیتهم، المغایر یعنی تغایر هویتی ها، نه تغایر یعنی حتما باید عملشون با تسمیه مغایر باشه. میخواه بگن دو کار خلاصه، عمل خارجی عرف یه چیزه، نامگذاری هم چیز دیگه ایه. المغایر ارکدم مغایرت هویت، دو کار خلاصه میتونن با هم دیگه موافق باشن، عمل خارجی دقیقا با تسمیه موافق میتونن نباشه، خلاصه دو کاره. بله فهمیدن که فعلم ان موضوع تقریره هو عملهم المغایر لتسمیتهم. شما در اطلاق خود عمل نگاه کنید، کانت دال علی الموضوع مستعملا فیما وضع علی، اونی که دلالت میکنه بر اون موضوع خارجی که عمل کردشونه، مستعمل فیما وضع علی هم باشه، یعنی حقیقت به کار رفته باشه، او فی غیره مجازا مع القرینه، حتی عرف خودشون مجازا تو این به کار ببرن، اما این مجاز صدمه ای نمیزنه که کلام مولان را هم بکنیم بر اصالت الحقیقه بگیم مجاز قائل نیستیم، این مجاز عمل کرده عرفه به اطلاق هم حتما نازه به همین مجازه، اگه مجاز به کار میبره عرف شما بود همین مجاز را بگیم، او غیره مجازن مع القرین، فا این تسمیته غیر از عمل خارجی، تسمیه برای انتقال است، غرض دوتاست، فا این تسمیه لاعتبار الملازم، برنه که اعتبار کنیم یه ملازمه ای باشه بین اللفظ و المعنا فی الانتقال ذهنی، اما بل عمل برای انتقال ذهنی نیست، غایت عمل اون ترتب آثار حکیمانه خارجی است، والعمل للوصول الى المنافع التي هي غايات للمعاملات، و این است که مثلا به اطلاق کلام مولاست، مولا اینا امضا فرموده نه اون مسما را، چیکار داریم با مسما انتقال ذهنی، اون که غرضی از امضا نیست. بله اینجا بحثای که راجع به اعتبار یاد نکردیم، اینجا این جمله خوبه، فرمودن والعمل للوصول الى المنافع التي هي غايات للمعاملات، معلوم میشه معاملات و اینا اعتبار یاتن در این مرحله ای، و الا تمامشون چی هم حکیمانن للوصول الى المنافع، که منافع اعتبار نیستن، غایات للمعاملات، غایتن برای معاملاتی که در طریق قرار میگیرن برای اون، فکون اللفظ موضوعا للمؤثر عرفا اولا امرون، و کون المؤثر عند الشر هو المؤثر عند العرف فيما لم يبين خود شارع خلافه امر آخر. و ملاحظه که این نکته خیلی خوب و ظریفی بود که در این بله طرفی افاده فرمودن، و دلیل ثانی اینجا نمیخواست سر صرف کنه، اینجا دنباله همون مطلب قبلی اصلا پاراگراف جدا شدن مطلب خرم، و دلیل ثانی
ضعیفتر از این نکته ایشون نفهمی بنده بود، بگیم چه یه خلاصه شو بفهمیم چه فهمیدن این که مصحب به اطلاقات شعار عمل کرد عرف هست، چه نتیجه میخوان میگیرن ازش، شعاره نگاه نمی کنه که عرف به چی میگه بی، به چی میگه بی، یا اگه به معامله میگه بی آیا حقیقتا میگه بی یا مجازن، بلکه نگاه میکنه که در خارج چی کار میکنه.
من مرحله بحث عرض کنم و واضح میشه، در اسماء عبادات مشهور مشکل پیدا کردن، حالا سلف بعدیشون در اصول، که شما اگه بگیم مشهور بنابر مشهور بگیم وضع صحیح شده، محور تمسک به اطلاق در کلام شارع بنابر وضع صحیح از بین رفت، چرا؟ چون محور تمسک به اطلاق قبل از اینکه نوبت به مقدمات حکمت حتی برسه اینه که صدق مطلق بر این مورد محرز باشه، چند بار دیگه عرض کنم قدم اول. خب از اینجا اومدن منتقل شدن به گام دوم، گفتن این اشکال در معاملات نیست، چرا؟ چون معاملات که شارع وضع نکرده، معاملات مال عرفه، پس صدق مطلق در معاملات که عرفی است بر مورد مشکوکی که ما میخوام تمسک به اطلاق کلامون، صدق محرزه، پس اون محور تمسک به اطلاق در معاملات هست، درست؟ اینم گام دوم.
محرزه یعنی عرف این رو مثلا این مورد مشکوک رو
بیمونه، مولا که فرمونده البی ولو بی برای صحیح وز شد، اما صحیح اندال عرفه، و اینم که در صحت اندال عرفش فرض گرفتیم شک نداریم، در صحت اندال شاره شک داریم، پس میخه تمسک به اطلاق که احراز صدق مطلق در کلام مولاست بر این مورد اینجا هست. چرا؟ چون مطلق در کلام مولا عرفیه، اینم که صدقش مهرسه. این گام دوم. گام سوم اشکالی بود که اون شخص گرفت و وادی آورده بحث شدن. گام سومی که بابا شما وقتی میگید من در اون بیع عرفی احراز صدق دارم، اینجا که من در اون صدق مفهوم عرفی که من شک ندارم که شما میگید در احراز صدق دارم، من شک دارم این معامله‌ای که عرف انجام میده درست؟ اون شارع قبول داره یا نداره؟ اینجا مشکلی که داره اینه که اساسا شارع به ما اجازه نمیده در وقتی شک ما در یک مصداق به خود عرف مراجعه کنیم. پس ما از ناحیه گام دوم مشکلی نداریم که تمسک به اطلاق میتونیم بکنیم از حیث احراز صدق بی، اما از ناحیه دیگری مشکل داریم که چیه؟ که ما وقتی شکمون در صدق بر این مصداق نزد عرف به صحتش نمیتونیم بگیم آیا حالا این مصداق نزد شارع هم مصداق بی هست یا نیست. بی را از شارع گرفتیم، ببخشید بی را از عرف گرفتیم، کلام شارع هم ناظر است به بی عرفی، بی عرفی هم اینجا محرزه، درست شد؟ اما صحبت سر اینه، الان این فرد خارجی عرف او را مصداق بی میدونه و نزد او محرزه، آیا مجازم در جایی که عرف یک چیزی را مصداق یک مفهومی میدونه و نزد او محرزه، شارع هم به ما اجازه میده اینا محرز قبول کنیم؟ که میگن نه قبول نداریم. الان نزد عرف کیلومتری رو مثال عرض کردم، یه 50 متر کمترم عرف میگه این مسافت شد، برای مثلا لیتر 1-2 لیتر این طرف اون طرف میگه این شد، میگه مثل مکیال کور. وقتی عرف مسامعه میکنه شما میگید عرف محرز است نزدش که اون مفهوم بر این مستا صدق میکنه، میگه اینم ساون ولو نیم کیلو کمتره، مسامعه میکنه. آیا شارع به ما اجازه میده در این که احراز صدق مفهوم سا بر این گندمی که اینجا گذاشته نزد عرف محرزه، شارع به ما اجازه میده که بگم خب وقتی نزد عرف محرزه من شارعم قبول دارم به کلام اومد؟ نه، سر جاش گفتن وقتی نزد عرف محرز صدق یک مفهومی بر او ولی از مسامحه عرف ناشی شده، ما در مصداق به عرف نمیتونیم مراجعه کنیم. درست شد؟ اینم اشکالی که اون آقا گرفتن به چی؟ به این گام دوم در معاملات. پس گام اول مال عبادات بود، گام دوم احراز صدق مطلق بود در معاملات، گام سوم اشکال بود که بابا شما الان میگید عرف محرز است براش اینجا صدق میکنه ولی شارع اجازه نداده در اون جایی که برای عرف احراز صادقه من به اون مراجعه کنم. درسته؟ حاجی آقا جواب دادن که اینجا که جای صدق نیست که بگم عرف میگه محرز است، این بی است، ما به مفاهیم مراجعه میکنیم، ما اصلا مراجعه به مصداق نیست، شما تطبیق بر مقام بیجا کردید. یه جواب دادن، بعدش هم گفتن اساسا نه این است اون، یعنی ما در بحث معاملات که به اطلاق کلام مولا تمسک میکنیم نه مراجعه میکنیم به مفهوم اندل عرف برای بی، نه به مصداقش به احراز صدقش، هیچ کدوم. اصلا کار با حوزه تسمیه و صدق مسما بر مصداق و اینا نداریم. اونی که مثلا به اطلاق کلام راست عمل کرده خارجی و هر چی رو شرط میدونه، مسما نزد اون مجاز حقیقت هر چی میخواد باشه. اینم شد گام چهارم در بلل اخ، غیر از جوابی که برای اصل گام سوم داد.
اگر عمل کرد عرف مشخص باشه دیگه جایی برای شک نمونه، اصلا بحث پیش نمیاد. بحث اون در اینه که ما نسبت به معامله شک داریم.
در شک در اضافه شارع، یعنی شارع فهمیده بی عمل کرد عرف، ما هیچ شک نداریم، شک داریم آیا شارع شرط اضافه ای به عمل کرد عرف اضافه کرده یا نه. اینجا میفهمم جای تمسک به اطلاق کلام مولاست که نم سریع نفر بودن فی ما لم یبین، خود مولا که بیان نکرده و ناظر است به عمل کرد. ملاحظه فهم چطور شد؟ پس اون گام نهایی شد که اساسا بحث تمسک به اطلاق را از گیر صدق صحیح محرز نیست در عبادات، در معاملات حتی بنابر صحیح صدق محرزه. و بعد اشکال به این که در معاملات صدق که میخوام محرز باشه، شما دارید مراجعه میکنید در عرف در صدق مصداق، در احراز صدق، همه اینا رو در بردن از همه این فضاها، مثلا هیچ کدوم اینا محل بحث نیست. تمسک به اطلاق حالا امر کرده خارجی عرف مسما مصداق همه اینا هرچی بخواه باشه، قد داریم این مصداق او محل اضافه است، همین اضافه شد ملاحظه کنید. نمیشه بگید کلام مولا ناظر است به مفهوم و مصداق، عرف این قید اضافه میدونن بدونن. میفرمان مثل به اطلاق کلام مولا که مسمای به این نیست، مثل به اطلاق کلام مولا عمل کرده عرفه، وقتی عمل کردشون اگه قید اضافه عرف بیسته شما باید ملتزم باشید، این است که محل امضا است نه مسما.
خیلی خورده عمل کرده عرف با تصمیهشون.
نه همین الان عرض کردم
شما در
شما در ادویه مثال بزنید، عمل کرده عرف در خوردن یک دارو با تسمیه اون دارو به این اسم هم راست میدونن، عرف میدونن
لازمی اقلشه، یعنی که اگر عمل کرده عرف بپذیریم باید هم تسمیه رو بپذیریم هم مصداقش رو بپذیریم هم ممکن شد دیگر
دیگه آجی آفردن با مجازم جوره، یعنی خود عرف میدونه مجازن داره به کار میبره لفظ را در یک عمل کردی با یک قیودی که اگه این قیود را در نظر گرفتید شد مجاز و موضوع الله با این قیود نیست. حاجا میفهم همجا مجاز میزانه، چرا؟ چون امضای شارع ناظر است به استعمال مجازی عرف، ولی عمل کردش اینه. مسم خود عرف هم میدونه مسم ما چیز دیگریه، اما عمل کردش این مجاز، میفهم باید مجازه بگیرید شما اینو تصریح کردن. همینم هم بود که این نکته ظریف و دقیق بود که اصلا ایشون اون موطن اطلاق را بردن سر چی؟ سر طریقه خارجی عرف که بیرون از چیه مفهوم است و احراز صدق مفهوم بر مصداق، مثلا اینا نیست. شما این عمل کرده خواهد
این برای جایی که اون شاک توی زمان و صور خطاب باشه دیگه، اما ما که الان شک میکنیم ما هم میتونیم تمسا که به اطلاق بکنیم، اگر شاک همون زمان صدور خطاب باشه و عمل کرده خارجی و عرف هم کاملا میدونه اما تو قید شرعی شک، اما ما اگر الان توی یه قیدی شک بکنیم و عرف اون موقع رو شکمون هم نشد یفته از همین که اصلا نمیدونیم عرف اون موقع، ما چجور تمسکی به اطلاق کنیم؟
به عبارت دیگه شما میخواد بگید که یعنی مثلا یه شرطی را اون زمان عرف ملتزم بودن خورد خود التزام در رفت این تو عوض شد، ما از کجا بفهمیم که این عرفه الان موافق است با عرف اون زمان؟ این نظیر اینا تو همون استصحاب قهقرایی که برای لفظم مرز کردم میاد. حالا من اون روز گفتم که بعضیا گفتم خیلی بعیده، بعدش یادم اومد خدمتتون بگم، همون روز بود فرداش بود تو یک چه کتابی بود دیدم از زهرم اسبار اصول مرمو آقای خوی نقل کرده بود که نشدم من برم عبارتو ببینم، ایشون فرمودن که استصحاب قهقرایی را در اینجور مسائل اجرا نکنیم اساس استنباط فرو میریزه. منم خیلی خوب حرف، یعنی این قدر ارسال مسلم که استصحاب قهقرایی نه تنها عقلاییه بلکه صرفا عقلایی نیست لحکمت نافع، بلکه لحکمت این که اگه ترک بشه اختلال اصلا نمیشه هیچ سنگ سنگ بند. خیلی خوب بود، لذا اینجا هم همین بحث میاد، یعنی شما هی بگید که من که نمیدونم اون عرف چی بوده، آجا میفهم ما اینی که الان میبینیم آیا تغییر کرده یا نه، اصلا که تغییر نکرده، اون زمان معاملاتشون ملتزم بودن به یه قیودی حالا نیستن، به احتمال که بله بیاره، اما اقلا اینا نمیگن، میگن معامله میکنن اون زمان الان هم میکنن. شارع هم فرموده این عمل کرده عرف عام کمی طور جیلن بعد جیل استمرار داره در جامعه، من امضا کردم، آیا نزد شارع قید اضافه ای داره یا نداره؟ اصلا میشه به زمیمه این
امروز امضا هم گفت که این اطلاق شارع حاکم بر جمعی عزمین هفت، این شارع اطلاقش نحویه توش که همه زمانها را لحاظ کرده که این زمان ممکنه،
یعنی ها اتکا میکنه به علم غیب امام
شاره زمانی نیست چیزش که مثلا حالا با توجه به این زمان و این خصوصیاتی که از بیانش باشه ناظره به آینده و فلان.
امضای شاره زمانی نیست اما ممضای او که زمانیه به تابع شرایطه، شما میگید وقتی امضا مال شارعه امضا مطلقه، اگه ممضا عوض شد چی؟ امضا مطلقه؟ اشکالش اینه، نمیشه از مطلق بودن امضا فرازمانی ممضا هم را ممضا عوض میشه. به عبارت دیگه تبعیت امضاست از چی؟ از خود عمل کرده اون ممضا. نمیشه این فرمان شما
یعنی مرموهای خود
پیدا شد؟ ها بله بفرمایید.
فرمان که فهادر استصحاب لا یک اون حجت هم سال قبل قدی که دارم از شده قبلش الا فی موقع واحد و هو ما اداکان معنی لغو متیقن هم به لغو فعلا و شد کفی انه هل کان فی اللغه او عرف لعنم علیه السلام کدالک هم دارم و یحکم بکون لغو حقيقة في اللغة وعرف الأئمة عليهم السلام أيضا بأصالة عدم النقل وحجية هذا الاستصحاب في خصوص هذا المورد ثابتة ببناء العقلاء ولولا حجيته لانسد علينا باب الاسم. باب
الاسم نوزو معنى اللغاليش عرف نشد این استصحابی که شما
وقت من حالا قبل از فهمه اونجوری که من عرض کردم اینجوری علمه ما این استصحاب یه چیز اقلاییست، این یک از صغرایاتشه، نه این که خصوص این مورد نه خصوص این مورد کلا خصوص این مورد این استصحاب یک رمزی داره اقلایی روشن و به طور کلی حجیت الا یه مورد اتفاق برعکسه، اصل بر حجیتشه الا یک مورد خاصی مانع خصوصی باشه از جریانش. حالا این
ما که بحث کردم میگن که
به صدا
و
آدم
مورد
استصحاب
القهقری
ولا
یشمله
دلیل
حجیت
الاستصحاب. بله. چرا؟ دلیل استصحاب این است که باید اول یقین داشته باشی بعد شک بیا، نه اینکه الان یه چی متیقن داری مشکوک تو برگردی به اون قبل
وقتی اونم کمه ما یه دو ختم بوده
بله این عبارت که دون بالشه حتما. بله ببینید عرض کردم سر سطرم نریم ما فرمودم و دلیل ثانی که چیه؟ مؤثر اند الشرم و همون مؤثر اند العرفه و با مقدمات الحکم المبنیت علی تخطئت او التسبیب میخواد تخطئه ببرمود عرف رو یا تسبیب به رد الارشادی، رد الارشادی که یعنی اشتباه دلیل میکنه اول امضاء الارشادی تسبیب و دلیل الاول که چی بود؟ موضوعا للمؤثر عرفن اولا اصلا مسئله وضع بود، دلیله التبادر و نحوه. بعد بریم سراغ عرف بریم تبادر چیه. پس اصلا اطلاق مبنی بر مقدمات حکمت و مسبب چیه؟ عمل کرده خارجیه و پشتوانش مقدمات حکمت. اما راهنمای اولی تبادر است و ربطی هم به مقدمات حکمت نداره. الحمدلله رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. بفرمایید
بحث استثنایی قرار اهدافی که دارن یه جور خاص این معاملات رو با یه ترتیباتی تنظیم بکنن که با ابراز شعار خیلی زاویه پیدا بکنه، آثار و تبعات منفی داشته باشه. بعد ما بیایم با استثناء قهقرایی بگیم نه انشالله اون موقع بوده و بعد اینا امضا شده است، اینو با اون بحث اعتباریاتون خیلی نمیتونیم با هم بیجمع.
اونی که من عرض کردم
سلام.
کلمات معاملات ها
در عمل کرده بود آیا از باب استعمال یا نه بعدی استعمال
حکم ظاهرن آجی عامل همینجور که نزد خود عرف هست دیگه ظاهرش که این بود یعنی میگن اگر نزد عرف مجاز شاره هم کلمه به کامل برم اون مجاز ناظر است به محاورات عرف نمیشه بگم خود عرف داره مجاز به کامل بره وقتی شاره گفت بشه حقیقت بله ولی همون محاورات عرفیه رو داره همونی که نزد خودشون رو داره ابراز میکنه نه یک چیز مغایری حالا بازم فرض بگم سمحكم الله من
خیلی سمحكم هست های معظم شده دیگه تذکر نمیدم به افتر که خان داره یا من تذکر ندن دیگه تذکر ندن